صفحه 43 دالوخوف برگشت، تعادل خود را برقرار کرد و دوباره دستش را به طرفین پنجره گذاشت و همچنان که کلمات را از میان لب‌های نازک و به هم فشرده خود ادا می‌کرد گفت: اگر باز کسی مداخله کند و به من دست بزند، فوراً به آنجا پرتابش خواهم کرد. خب؟ پس از گفتن خوب دوباره برگشت، دستهایش را آویخت و شیشه روم را برداشت و به طرف دهان برد. سرش را به عقب خم کرد و برای حفظ تعادل دست دیگر را بالا آورد. یکی از خدمتکاران که مشغول جمع کردن شیشه ها بود در حال خمیدگی مانده، چشم از پنجره و پشت دالوخوف بر نمی داشت. آناتول با چشمان خیره ایستاده بود. انگلیسی لبش را پیش آورده از گوشه چشم این منظره نگاه می کرد. آن شخصی که می‌خواست از عمل دالوخوف جلوگیری کند به گوشه اتاق دوید و روی نیمکت دراز کشیده رویش را به طرف دیوار کرد. پیر صورتش را با دست پوشاند. با آنکه در این موقع چهرهش ترس و وحشت را نشان می‌داد، ولی لبخند فراموش شده هنوز بر آن سرگردان بود. پیر دستش را از مقابل چشم برداشت. دالوخوف هنوز در همان وضع نشسته بود. فقط سرش را به اندازه به عقب خم کرده بود که موهای تابدار قفایش به یقه پیراهنش می رسید. دستش که از شدت کوشش و تقلا می لرزید، پیوسته بالاتر می رفت. ظاهراً شیشه خالی می شد و هرچه بالاتر می رفت، سر دالوخوف بیشتر خم می شد. پیر فکر می کرد، چرا اینقدر طول کشیده است؟ چون این می پنداش که بیش از نیم ساعت گذشته است. ناگهان دالوخوف پشتش را به عقب داد، دستش سخت به لرز افتاد. این لرزش کافی بود تا تمام هیکل دالوخوف را که روی رف سراشی به پنجره قرار داشت بلغزاند. تمام بدنش به حرکت آمد. با دست و سر کوشش می‌کرد. یک دستش بالا آمد تا چهارچوب پنجره را بگیرد، اما دوباره پایین افتاد. پیر دوباره از بیم چشمش را بست و به خود گفت که با این وضع هرگز دیگر چشمش را نخواهد گشود. ناگهان احساس کرد که همه در اطرافش به جنب و جوش آمدند. پیر چشم گشود و دید که دالوخوف رنگ پریده روی پنجره ایستاده خرسند و شادمان میگوید: خالی شد. بطری را به طرف انگلیسی که ماهرانه آن را گرفت پرتاب کرد و با یک جست از پنجره پایین پرید. بوی تند روم از دهانش شنیده میشد. حضار از هر طرف فریاد کردند: بسیار عالی، آفرین، این را میگویند شرط بندی، لعنت بر شیطان. انگلیسی کیسه پول کوچکی را از جیب بیرون آورده به شمارش پرداخت. دالوخوف چهره در هم کشید و خاموش شد. یک مرتبه پیر به طرف پنجره دوید، فریاد کشید: آقایان، کی حاضر است با من شرط ببندد؟ من همین کار را انجام خواهم داد. اصولا شرط بندی لازم نیست. بگویید یک شیشه روم بیاورند. من هم این کار را انجام خواهم داد. دستور بدهید یک شیشه روم بیاورند. دالوخوف تبسم کنان گفت: بگذارید این کار را انجام دهد. بگذارید این کار را انجام دهد. از هر طرف فریاد برخاست: چه میگویی دیوانه شدی؟ مگر میگذاریم تو این کار را بکنی؟ تو از پله که بالا میروی سرت گیج میرود. پیر با قیافه مصمم و مستانه روی میز کوفت و بالای رف پنجره رفته فریاد کشید: من خواهم نوشید. بطری روم را بیاور. دست او را گرفتند. اما او چنان نیرومند بود که هر کس به وی نزدیک می شد با یک ضربت او را از خود دور می ساخت. آناتول گفت: نه آقایان، نمی توانید به این ترتیب او را از این کار باز دارید. تأمل کنید، من او را فریب می دهم. پس متوجه پیر شده گفت: گوش کن، من با تو شرط می بندم، اما فردا شب. حال همه برویم نزده؟ پیر فریاد کشید: برویم، برویم، میشگو را هم با خود میبریم. پس خرس را در آغوش کشید و از زمین بلند کرد و با او به رقصیدن پرداخت. صفحه 45، فصل 7. شاهزاده واسیلی به وعده‌ای که در شب نشینی خانه آننا پاولونا به شاهزاده خانم دروبسکایا داده بود وفا کرد و تقاضای وی را درباره یگانه پسرش بوریس انجام داد. گزارش کار بوریس را به تزار داد و اگرچه این عمل سابقه نداشت، با این حال بوریس با درجه ستوانی به هنگ گارد سیمونوفسکی منتقل گردید. اما با وجود تمام اقدامات و تدابیر آننا میخائیلونا، بوریس به سمت آجودانی یا افسر وابسته ستاد کوتوزوف منصوب نشد. آنا میخائیلونا اندک مدتی پس از شب نشینی آنا پاولونا به مسکو برگشت و مستقیم به خانه راستوف خیشاوند ثروتمند خود رفت. آنا میخائیلونا در خانه همین خیشاوند مالدار میزیست. بوریس یگانه فرزند دلبندش نیز که به تازگی وارد ارتش شده و بیدرنگ با درجه صدفانی به هنگ گارد منتقل شده بود، از کودکی در همین خانه تربیت یافته و سالها در آنجا زندگی کرده بود. گارد مزبور روز دهم اوت از پترزبورگ خارج شد و پسر آنا میخائیلونا که برای تهیه لباس رسمی و تجهیزات خود در مسکو ماند، مجبور شد در راه رادزیویلوف به گارد ملحق گردد. در خانه راستوف‌ها به مناسبت روز نامگذاری مادر و دختر کوچکش که هر دو ناتالیا نام داشتند، جشنی برپا بود. از بامداد کالسکه‌های شش اسبه پی در پی به خانه بزرگ کنتس راستووا واقع در پوارسکی که معروف تمام اهالی مسکو بود، رفت و آمد می‌کرد. کنتس با بزرگترین و زیباترین دختر خود در اتاق پذیرایی که دائم پر و خالی می‌شد از مهمانان که برای عرض تبریک می‌آمدند، پذیرایی می‌کردند. کنتس زن 45 ساله‌ای بود. چهره لاغر و قیافه زنان شرقی را داشت. به نظر می رسید که زایمان فرزندان 12 گانه‌اش او را علیل و ناتوان ساخته است. آرامی گفتار و حرکات او که مولود ضعف قوا بود، به وی قیافه پر ابهتی می داد که سبب جلب احترام می شد. آنا میخائیلونا نیز به عنوان یکی از افراد خانواده در همانجا نشسته بود و در پذیرایی و گفتگو با مهمانان شرکت می کرد. افراد جوانتر خانواده که شرکت در پذیرایی از مهمانان را وظیفه خود نمی‌دانستند، در اتاق‌های دیگر بودند. استقبال و مشایعت مهمانان با کنت بود که همگی را به صرف ناهار دعوت می‌کرد. کنت به هر کس، خواه از وی در مقام برتر یا پایین‌تر و خواه زن یا مرد بود، بدون استثنا عزیزم خطاب می‌کرد و می‌گفت: عزیزم، بسیار متشکرم. من هم از جانب خود و هم از طرف کسانی که امروز جشن نامگذاری ایشان برپاست از شما سپاسگزارم. توجه کنید، راستی لطف کرده برای صرف ناهار تشریف بیاورید. عزیزم، اگر نیایید از شما خواهم رنجید. عزیزم، صمیمانه از جانب تمام افراد خانواده خود از شما خواهش می‌کنم که برای صرف ناهار تشریف بیاورید. کنت این سخنان را با قیافه بشاش، صورت فربه و پاک تراشیده‌اش به همه کس می گفت و بدون استثنا با تعظیم‌های کوتاه پی در پی دست همه کس را می فشرد. کنت پس از مشایعت یکی از مهمانان دوباره نزد مهمان دیگر، اعم از زن یا مرد که هنوز در اتاق پذیرایی بودند، مراجعت می کرد. صندلی راحت را پیش می کشید و با قیافه مردی که زندگی اجتماعی را دوست دارد و راه و رسم آن را می داند، روی آن می نشست. با حرکت سریع جوانان پاها را از هم می گشود، دستهایش را روی زانو می گذاشت، با قیافه پر ابهتی خود را تکان می داد و درباره آثار جوی پیشگویی می کرد. گاهی به زبان روسی و زمانی به زبان فرانسه بسیار بد، ولی با لحن مطمئن از سلامتی مهمان جویا می شد و دوباره با قیافه خسته ولی مصمم به انجام وظیفه، موهای فلفل نمکی اطراف سر تاس خود را مرتب می ساخت و به مشایعت مهمانان می رفت و باز آنان را به نهار دعوت می کرد. گاهی هنگام مراجعت از سرسرا، از گلخانه و آبدارخانه به تالار مرمری بزرگ که خدمتکاران در آنجا مشغول چیدن میز غذای 18 نفری بودند می رفت. و از ضمن مشاهده خدمتکاران که ظروف نقره و چینی را می آوردند و رومیزی های گلدار را می گستردند، به دیمیتری واسیلوویچ که از نجیب زادگان و پیشکارش بود می نگریست. و با رضایت و خرسندی میز غذای دراز را تماشا می کرد و می گفت: خوب خوب میتکا، مواظب باش که همه چیز مرتب باشد. آری آری، از همه کارها مهمتر چیدن و تزیین میز غذاست. و از خرسندی و رضایت آهی کشیده به اتاق پذیرایی مراجعت می کرد. فراش درشت اندام کنت به آستانه در اتاق پذیرایی وارد شده با صدای بم اطلاع داد: ماریا لوونا کاراگینا با دخترشان. کنتس لحظه‌ای به فکر رفت. از انفیه‌دان طلایی که عکس شوهرش روی قاب آن بود کمی انفیه کشید و گفت: این ملاقات ها مرا رنج می‌دهد. خب، این دیگر آخرین مهمانی است که می‌پذیرم. بسیار بددماغ و پرافاده است. پس با آهنگ اندوهبار که گویی می‌خواهد بگوید: خب نفسم را بگیر، به خدمتکار گفت: خواهش کن وارد شوند. بانوی بلند قامت و فربه با قیافه مغرور و دخترش که صورتی گرد و متبسم داشت با خشخش جامه‌های خود به تالار پذیرایی وارد شدند. کنتس عزیز، مدت هاست که تفلک مریض بوده. در مجلس رقص رازوموفسکی و کنتس آپراکسین به قدری خوشوقت بودم. توضیح حاشیه: رازوموفسکی الکسی کریالوویچ کنت رازوموفسکی به سال 1748 الی 1822 سیاستمدار روس بود که در سال 1807 رئیس دانشگاه مسکو و در سال 1810 وزیر فرهنگ شد. ادامه متن. گفتگوی پرهیجان زنان که سخن یکدیگر را می‌بریدند در میان صدای کشیدن صندلی‌ها و آهار جامه‌ها به گوش می‌رسید. و آن نوع گفتگوی شروع شد که فقط تا مدتی ادامه دارد که در اولین سکوت مهمانان برخیزند و باز با خشخش جامه ها و ادای جملاتی نظیر بسیار بسیار خوشحالم، سلامتی مامان و کنتس آپراکسین به سرسرا بروند و شنل یا پالتوی خود را بپوشند و خانه را ترک گویند. راجع به خبر مهمی که در آن روزها در شهر شایع بود، یعنی درباره بیماری مرد خوشگل و ثروتمند مشهور دوره سلطنت کاترین به نام کنت بزخوف سالخورده و پسر نامشروع او پیر که در شب نشینی آنا پاولونا شرر بسیار ناشایسته رفتار کرده بود، گفتگو می کردند. مهمان می گفت: دلم بسیار به حال کنت بیچاره می سوزد. بیماری او با قصه این پسر دست به دست هم خواهد داد و او را خواهد کشت. هرچند کنتس متجاوز از 15 بار سبب غم و اندوه کنت بزخوف را شنیده بود، با این حال چون کسی که نمی داند مهمان در چه باب سخن می گوید پرسید: چه شده؟ مهمان جواب داد: نتیجه تربیت امروز همین است. این جوان را حتی در خارجه به حال خود گذاشتند و اینک در پترزبورگ چنان که می گویند به قدری شرارت کرده که او را زیر نظر پلیس از آنجا تبعید کردند. کنتس گفت: راستی؟ شاهزاده خانم آنا میخائیلونا وارد گفتگو شد و گفت: نتیجه همنشینی با بدان همین است. میگویند که پسر شاهزاده واسیلی و او و شخص دیگری به نام دالوخوف خدا میداند چه کارها کردند. اما 2 نفر از ایشان مجازات شدند. دالوخوف را به درجه سربازی تنزل دادند و پسر بزخوف را هم به مسکو تبعید کردند. ولی در مورد آناتول کوراگین، پدرش به هر ترتیبی بود موفق شد سر و صدای قضیه را بخواباند، ولی در هر حال او را از پترزبورگ خارج ساخت. کنتس پرسید: آخر ایشان چه کردند؟ مهمان گفت: این 3 نفر مخصوصا دالوخوف از اوباشانه معروف هستند. دالوخوف پسر ماریا ایوانونا دالوخو است. از آن بانوی محترم این پسر پیدا شده. چه می شود کرد؟ این 3 نفر خرسی را پیدا کردند و با خود در کالسکه نشاندند و پیش هنرپیشه‌ها بردند. پلیس برای توقیف ایشان رفت و آنها پاسبانی را از پشت به پشت خرس بستند و خرس را در رودخانه مویکا انداختند. خرس شنا می‌کرد و پاسبان هم به پشت او بسته بود. کند که از خنده داشت روده بر می‌شد فریاد کشید: عزیزم، راستی قیافه پاسبان در آن موقع دیدنی بود. آه چه وحشتناک است. کنت، حقیقتا خنده شما برای چیست؟ اما بانوان نیز بی اختیار به خنده افتاده بودند. باز مهمان به سخن ادامه داده گفت: با زحمت و کوشش بسیار این مرد بدبخت را نجات دادند. تفریح و خوشگذرانی عاقلانه پسر کنت کریل ولادیمیریچ بزخوف چنین است. مردم می گفتند که او بسیار با تربیت و عاقل است. نتیجه تربیت و تحصیل در خارجه این است. امیدوارم که در اینجا هیچ کس او را با وجود ثروتش به خانه خود نپذیرد. عده‌ای می‌خواستند او را به من معرفی کنند، اما من این پیشنهاد را با صراحت رد کردم. آخر من دختر دارم. کنتس از دختران که فوراً چنین وانمود کردند که این سخنان را نشنیدند، رو برگردانده پرسید: به چه جهت می‌گویند که این جوان بسیار ثروتمند است؟ آخر تمام فرزندان کنت نامشروعند. ظاهراً پیر هم فرزند نامشروع اوست. مهمان دستش را حرکت داده گفت: تصور می کنم که او 20 فرزند نامشروع داشته باشد. دوباره شاهزاده خانم آنا میخائیلونا وارد گفتگو شد و چون کسی که میل دارد روابط خود را با اجتماع اشراف و وسعت اطلاعات خود را از وضع آن اجتماع بنمایاند، آهسته با لحن پرمعنی گفت: موضوع از این قرار است. ما همه از این شهرت کند کریل ولادیمیریچ اطلاع داریم و می‌دانیم که او حساب فرزندان خود را گم کرده، اما این پیر محبوب و سوگلی او بوده است. کنتس گفت: این پیرمرد حتی در سال گذشته هم بسیار خوب و خوش قیافه بود. من هنوز مردی جذابتر از او ندیدم. آنا میخائیلونا گفت: اما حالا بسیار تغییر کرده است. میخواستم بگویم که شاهزاده واسیلی از طرف همسرش وارث مستقیم تمام اموال کنت است. اما پیرمرد پیر را بسیار دوست دارد، چنان که تربیتش را هم خود به عهده گرفته و حتی نامه‌ای در خصوص وی به تزار نوشته است. بنابراین کسی نمی‌داند که اگر او بمیرد، به قدری حالش بد است که هر لحظه منتظر مرگ او هستند. لورن نیز از پترزبورگ آمده است. این ثروت هنگفت به که می‌رسد؟ آیا نصیب پیر می‌شود یا شاهزاده واسیلی؟ 40,000 سر رعیت و میلیون‌ها پول نقد. من این مطلب را به خوبی می‌دانم، زیرا از زبان شاهزاده واسیلی شنیده‌ام. پس با لحنی که می‌نمود به این مسئله اهمیت نمی‌دهد، اضافه کرد: به علاوه کریل ولادیمیریچ نوه عموی مادر من و پدر تعمیدی بوریاست. مهمان گفت: شاهزاده واسیلی دیروز وارد مسکو شده. شنیده ام که برای تفتیش آمده است. شاهزاده خانم گفت: آری، این حرف بین خودمان باشد. تفتیش را بهانه کرده است. چون شنیده است که حال کریل ولادیمیریچ خطرناک است، مخصوصا برای ملاقات وی به مسکو آمده است. کنت گفت: عزیزم، با تمام این احوال صحنه بسیار مضحکی بود. و چون متوجه شد که مهمان مسن‌تر به سخنش گوش نمی‌دهد، به دوشیزگان رو کرده گفت: تصور می‌کنم که قیافه آن پاسبان بسیار مضحک و دیدنی بوده است. در حالی که نشان می‌داد چگونه آن پاسبان دست‌های خود را در آب حرکت داده است، دوباره با صدای بم قهقهه زد، چنان که تمام اندام فربهش به لرزه افتاد. خنده او به خنده معمول مردمی که خوب می‌خورند و مخصوصاً مشروب می‌نوشند شباهت داشت. پس از خنده‌های فراوان گفت: پس لطفاً نهار را نزد ما صرف کنید. صفحه 48، فصل 8. همه خاموش شدند. کنتس با لبخندی مطبوع و مهرامیز به مهمان می‌نگریست. اما این نکته را که چنانچه مهمان برخیزد و برود به هیچ وجه دلخور و اندوهگین نخواهد شد، مخفی نمی‌نمود. دختر مهمان دیگر با نگاهی پرسنده به مادرش می نگریست و چینهای جامعه خود را مرتب می کرد که ناگهان از اتاق مجاور صدای گامهای سریع چند دختر و پسر و صدای صندلی واژگون شدهی به گوش رسید. و دختر 13 ساله‌ای در حالی که شیعی را زیر دامن کوتاه موسیلنی خود پنهان کرده بود، دوان دوان وارد اتاق شد و در وسط اتاق ایستاد. توضیح حاشیه: موسیلین نوعی پارچ است. مترجم. ادامه متن. معلوم بود که او بی اراده بر اثر دویدن سریع و بی حساب این مسافت را پیموده و نتوانسته است در کنار در اتاق توقف کند. در همین لحظه دانشجویی که نوار قرمزی به یقش دوخته بود، صاحب منصب جوانی از هنگ گارد، دختری 15 ساله و پسر بچه فربهی سرخگونه که نیمتنه کودکانه در برداشت، در آستانه در ظاهر شدند. کنت از جا جست و در حالی که تلو تلو می‌خورد، دست‌هایش را دور دخترکی که به اتاق دویده بود حلقه‌وار گرفت و خندان فریاد کشید: آه، آمد! جشن نامگذاری اوست! عزیزم، جشن نامگذاری اوست! کنتس با خشونت ساختگی گفت: عزیزم، هر کار وقتی دارد. پس رو به جانب شوهرش کرده گفت: الی، تو همیشه او را لوس و نونور می‌کنی. مهمان به دخترک گفت: سلام عزیزم، تبریک میگویم. پس متوجه مادرش شده گفت: چه کودک جذابی. دختر نازیبا ولی سرزنده و باروح بود. چشمان سیاه و دهان گشاد داشت. شانه های کودکانه و اوریانش بر اثر دویدن سری از زیر کرست بیرون افتاده بود. کلاله های موهای سیاهش را به عقب انداخته بود. دست های باریکش اوریان و پاهای ظریف و کوچکش در شلوار کوتاهی با حاشیه تور و کفش های روباز مستور بود. این دختر آن مرحله از شیرینی و ملاحت را طی می کرد که معمولا دختران دیگر کودک به شمار نمی روند، ولی هنوز به مرحله دوشیزگی هم نرسیدند. خود را از میان دست های پدر آزاد کرد و به سوی مادر دوید و بدون هیچ توجه به تذکرات خشونت آمیز وی، صورت گل انداختش را در میان روسری تور مادر مخفی کرد و خندید. در میان خنده راجع به عروسکی که از زیر دامن کوتاهش بیرون آورده بود جملات از هم گسیخته ای می گفت. می بینید؟ عروسک من؟ میمی؟ می بینید؟ ناتاشا دیگر نمی توانست حرف بزند. همه چیز در نظرش مضحک بود. در دامان مادرش افتاد و چنان بلند بلند قهقهه زد که همه کس، حتی مهمانان پر افاده و بددماغ نیز برخلاف اراده به خنده افتادند. مادر با خشم ساختگی دختر را از خود جدا کرد و گفت: خب برو با این هیولای زشت دور شو. پس متوجه مهمان شده گفت: این دختر کوچک من است. ناتاشا لحظه ای صورت را از میان تور روسری مادر برداشت. از خلال اشک‌های خنده از پایین به وی نگریست و دوباره چهره اش را پنهان کرد. مهمان که به تماشای این صحنه خانوادگی ناگزیر شده بود شایسته دانست که به صورتی در آن شرکت کند. به این جهت ناتاشا را مخاطب ساخته گفت: عزیزم بگویید بدانم که این میمی چه چیز شما می شود؟ حتما دختر شماست. ناتاشا از لحن کودکانه که مهمان با او سخن گفت خوشش نیامد و جوابی نداد و به مهمان خیره خیره نگریست. در این اسنا تمام جوانان، بوریس، افسری که پسر آن نام میخائیلونا بود و نیکولای دانشجویی که پسر ارشد کنت بود و سونیا، برادرزاده 15 ساله کنت و پتروشکا، پسر کوچک وی، در اتاق پذیرایی نشسته ظاهراً کوشش میکردند تا هیجان شادمانی را که از چهره هر یک میدرخشید در قید حدود آداب و رسوم نگه دارند. به خوبی آشکار بود که گفتگوی ایشان در اتاقهای دیگر که همگی بی‌پروا و شتابان از آنجا به این اتاق آمده بودند، از گفتگوی اینجا که در پیرامون شایعات و سخنچینی‌های مردم شهر و آب و هوا و قصه کنت آپراکسین دور می‌زد، نشاط انگیزتر بود است، چنان که گاه‌گاه به یکدیگر می‌نگریستند و به زحمت خنده خود را نگه می‌داشتند. دانشجو و افسر با هم رفیق ایام کودکی و در یک مرحله از عمر بودند و با آنکه هر دو زیبا بودند به یک دیگر شباهت نداشتند. بوریس جوانی بلند قامت و موبور بود. خطوط سیمایش ظریف و موزون می نمود. در قیافه زیبایش آثار وقار و متانت خوانده می شد. نیکولای جوانی بود میان بالا با موهای مجعد و چهره گشوده و روشن. آثار روییدن موی سیاه بر لب بالایش دیده می شد و شتاب زدگی و فعالیت و شیفتگی در قیافش خوانده می شد. نیکولای به محض ورود به اتاق پذیرایی سرخ شد. به نظر می رسید که می خواهد سخنی بگوید ولی نمی داند چه بگوید. برعکس، بوریس فوراً به خود آمد و آرام و مزاح کنان حکایت کرد که میمی را در کوچکی وقتی هنوز بینیش نشکسته بود می شناخته و در ظرف این 5 سالی که او را ندیده بسیار پیر شده و جمجمه‌اش ترک برداشته است. هنگامی که این سخنان را می گفت به ناتاشا می نگریست، ولی ناتاشا روی از او برگرداند و متوجه برادر کوچکش گشت. برادر کوچک ناتاشا چشمها را تنگ کرده از خنده‌ای که در دلش پیچیده بود می لرزید، ولی چون دیگر قدرت خودداری نداشت از جا جست و با سرعتی که در قدرت پاهای تیز روی او بود از اتاق بیرون دوید. بوریس خندان رو به مادر کرده گفت: مامان، گویا شما هم قصد دارید از خانه بیرون بروید. مادرش لبخندی زده گفت: آری آری، برو دستور بده کالسکه را آماده کنند. بوریس آرام از در خارج شد و به دنبال ناتاشا رفت. پسر بچه فربه خشمناک در پی ایشان دوید. گویی از اینکه وقفه‌ای در تفریحاتش پیدا شده اندوهناک است. صفحه 50 فصل 9. از جوانان به جز دختر بزرگ کنتس که 4 سال از خواهرش بزرگتر بود و چون بزرگتران رفتار می کرد و دوشیزه مهمان، نیکولای و سونیا که برادرزاده میزبان بود نیز در اتاق پذیرایی ماندند. سونیا دختری سبز و لاغر و ظریف بود. مژگان بلندش بر چشمهای ملایمش سایه می افکند. طره‌های زلف انبوه و سیاهش 2 بار گرد سر می پیچید. پوست صورت و گردن و مخصوصاً دست‌های اوریان و لاغر اما پر عضله و خوش ترکیبش به زردی تمایل داشت. سبکی و فرزی حرکات، نرمی و ملایمت اعضای کوچک و رفتار و اطوار محتاطانه و تا اندازه مکارانه وی انسان را به یاد بچه گربه زیبایی می‌انداخت که هنوز بزرگ نشده، ولی در آینده گربه ماده جذاب و دلفریبی خواهد شد. ظاهرش شرکت در گفتگو را فقط با لبخندی شایسته می‌دانست. چشمانش برخلاف اراده او از زیر مژگان بلند و انبوه با چنان عشق و شیفتگی دخترانه به پسر عمویش که می‌خواست وارد ارتش شود مینگریست که لبخندش حتی برای یک لحظه هم نمی‌توانست کسی را فریب دهد. و به خوبی آشکار بود که این ماده گربه کوچک تنها برای این منظور نشسته است تا بتواند هر چه زودتر مانند بوریس و ناتاشا با پسر عمویش از اتاق بیرون برود و با او به جست و خیز و بازی بپردازد. کنت پیر رو به مهمان کرده در حالی که پسرش نیکولای را نشان می‌داد گفت: آری عزیزم، دوست او بوریس افسر شده است و او به خاطر دوستی نمی‌خواهد از وی جدا شود و می‌خواهد هم دانشکده و هم من پیر مرد را رها کند و به خدمت نظام وارد شود، در حالی که مقامی در اداره بایگانی برایش آماده است. این دوستی است؟ مهمان گفت: آری، می‌گویند اعلان جنگ داده شده. کنت جواب داد: مدت هاست که این حرف ها را می زنند و باز هم مدتی این حرف تکرار خواهد شد، ولی وضع به همین منوال باقی خواهد ماند عزیزم. این نمونه از دوستی است. او به قسمت حصار می رود. مهمان نمی دانست چه بگوید و بی اختیار سرش را حرکت می داد. نیکولای که گویی می خواست خود را از این اتهام ناروا تبرئه کند با خشم جواب داد: تنها به خاطر دوستی نیست. نه، هرگز به خاطر دوستی نیست، بلکه به خاطر علاقه به خدمت نظام است. پس متوجه دخترمو و دوشیزه مهمان شد. هر دو با لبخند موافقت او را می نگریستند. کنت شانه ها را بالا انداخت و درباره این امر که ظاهراً سبب اندوه بسیار وی شده بود مزاح کنان گفت: امروز شوبرت فرمانده هنگ حسار پالوگراد نهار را در خانه ما صرف می کند. او برای مرخصی به اینجا آمده است و نیکولای را همراه خود می برد. پسر گفت: بابا جان، من به شما گفتم که اگر به من اجازه رفتن ندهید نزد شما خواهم ماند، اما می دانم که جز برای خدمت نظام به درد هیچ کار نمی خورم. من نه دیپلمات هستم و نه مستخدم دولت و در پنهان ساختن احساسات خود مهارت ندارم. با این سخن چون جوانی تناز و دلربا به سونیا و دوشیزه مهمان می نگریست. ماده گربه خیره خیره او را نگاه می کرد. به نظر می رسید که هر لحظه آماده پرش و ابراز طبیعت و خوی گربگی خود است. کنت پیر گفت: خب، بسیار خوب. همه آتشی مزاج شدند. بناپارت مغز همه را آتشی و آشفته ساخته. همه در این فکرند که او چگونه از درجه صدفانی به امپراتوری رسیده است. و باز بیان که متوجه لبخند تمسخر آمیز مهمان شود گفت: خب، خدا کند. بزرگتران راجع به بناپارت گفتگو می کردند. جولی، دختر کاراگینا به راستوف جوان توجه کرد و با ظرافت به وی لبخند زده گفت: افسوس که شما روز جمعه در خانه آرخاروف ها نبوده اید. من بدون شما آنجا بسیار کسل بودم. توضیح حاشیه: آرخاروف، ایوان پتروویچ آرخاروف به سال 1760 الی 1815 ژنرال روس و فرماندار نظامی مسکو بود. ادامه متن. نیکولای که این تملق را شنید با لبخند تنازانه جوانان صندلی خود را به وی نزدیکتر کرد و بی آنکه متوجه باشد که این لبخند غیر ارادیش مانند تیر رشک و حسد دل سونیا را که صورتش سرخ شده بود و از ساختگی میخندید میشکافد، با جولی متبسم گفتگوی دیگری را شروع کرد. در میان گفتگو به دختر عمویش مینگریست. سونیا نگاهی عاشقانه و شرربار به وی افکند و در حالی که اشک چشم و لبخند مصنوعی لبانش را به زحمت نگه می داشت از جا برخاست و از اتاق بیرون رفت. تمام زنده دلی، مسرت و شادمانی نیکولای زایل گشت و همین که در میان گفتگوی او با جولی وقفه حاصل شد پریشان به جستجوی سونیا از اتاق بیرون رفت. آنا میخائیلونا به نیکولای که از در خارج می شد اشاره کرده گفت: راستی که دل تمام این جوانان بر سر زبانشان است. پس از اندکی سکوت دوباره گفت: همسایگی دختر عمو و پسر عمو خطرناک است. پس از آنکه اشعه خورشید که با ورود جوانان به اتاق پذیرایی وارد شده بود ناپدید گردید، کنتس گویی در جواب سؤالی که هیچ کس از او نکرده بود ولی اندیشه او را پیوسته مشغول می داشت گفت: آری، چه مشقات و زحماتی را متحمل شده ایم تا اینکه می توانیم اکنون از وجودشان خوشحال و خرسند شویم. اما اینک حقیقتاً ترس و بیم ما بیش از شادمانی است. پیوسته در بیم و استرابیم. آری، پیوسته می ترسیم. مخصوصاً این جوانان به سن و سالی رسیدند که هم برای پسر و هم برای دختر خطرات بسیاری وجود دارد. مهمان گفت: همه چیز به تربیت بستگی دارد. کنتس جواب داد، حق با شماست. پس به همون اشتباهی که بسیاری از اولیای اطفال دچار می شوند و تصور می کنند که از تمام اسرار فرزندانشان آگاهند دچار شد و گفت، خدا را شکر که من تا امروز با فرزندان خود مانند دوستی بودم و از اعتماد کامل ایشان برخوردار گشتم. می دانم که من همیشه مشاور مورد اعتماد دختران خود خواهم بود و نیکولای جان با وجود کچخلقی و تندخویی که دارد و در صورتی هم که شیطنت کند، پسر بچه‌ای که شیطان نباشد وجود ندارد، هرگز رفتارش مانند این جوانان پترزبورگ نخواهد بود. کند که همیشه در حل مسائل قامز به این نتیجه می رسید که همه چیز بسیار عالی است، سخن زنش را تایید کرده گفت، آری بچه های خوب، بچه های بسیار عالی هستند. خوب، می بینید که می خواهد حسار بشود. مهمان گفت، دختر کوچک شما چقدر ملوس است، خوشمزه و شیطان است. کند گفت، آری آتش پاره است، به من رفته است، نمی دانید چه خوب آواز می خواند. اگرچه دختر من است، اما حقیقت می گویم که او خواننده خوبی نظیر سالمونی خواهد شد. ما یک ایتالیایی را برای تعلیمش استخدام کرده ایم. آیا این کار زود نیست؟ می گویند که تعلیم آواز در این سن برای صدا زیان دارد. کنت گفت، نه، چرا زود است؟ مادران ما در حدود 12-13 سالگی شوهر می کردند.